أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو در رابطه با روایت شهاب ابن عبد ربه، روایت نسبتاً طولانی. در ذیل این روایت که دیروز روایتشو خوندیم، به عنوان اینکه این روایت برخلاف روایات گذشته که مقید میکرد به طعام و کسوه، نه خیلی چیزها درش هست. تعبیر بعضی از آیون، قد سرح فیها به اکثر من سبعت اشیا، حالا در شرایع سبعت اشیا گفت، در جواهر یکی بهش اضافه کرد، نه در این روایت تعبیر این بزرگوار سرح فیها به اکثر من سبعت اشیا به عنوان نفقه. بعد می فهمند ولا توجد فی روایت اخرى الا اینکه یمکن اثبات و محتوى هذه الروایه بالمطلقات، مثل آیه شریفه و روایات دسته اول که مطلق النفقه گفته شده است. صاحب وسائلم خودش وقتی این روایت رو ذکر می کند می فرماید هازا و ما تقدم اما محمول علل غالب او علل عادت فی ذالک الوقت و الا فالذی یفهم مما مضا و یأتی ان المعتبر کفایتها. صاحب وسائل چی ازش برداشت کرده؟ این ذیل پاورقی که میزنه از نظر محدودیت موارد در این روایت، یا از نظر کثرت موارد در این روایت، شاید عبارتش مساعده با این باشه که ازش محدودیت فهمیده، میخواد بگه نه محدودیت شاید مربوط به اون زمان بوده و الا والذی یفهم از ادله کفایتها. ما عرض میکنیم نه این و نه آن. این روایت هیچ معارضه‌ای با این روایات دسته دومی که خوندیم و محدودش میکنه به قضا و کسوه، ما یسد جوعها و یکسوه، بیش از این نیست. مدلول این روایت هم همینه. چطور تو این متن روایت دقت نشده به این حیث و بیس افتادن که اکثر من سبعه؟ خود این روایت اولش اینجور میگفت، قلت لابی عبدالله ما حق المرأه على زوجها، قال یسد جوعتها و یستر عورتها ولا یقبه لها وجها، همین دوتا. فعضا، اونم با این تأکید، فعضا فعل ذالک فقد والله اهدا حقها. تأکید بالاتر از این چی میشه؟ مدلولش هم همین اندازه. به قدر این روایات دسته دوم که روایاتی است که تهدید میکنه، معین میکنه. روایات زیادی رو خوندیم، روایت اولش روایت به اصطلاح ربیع ابن عبدالله بود و بعدم هفتش تا روایت مشابهش که اشاره کردیم، اینم از اون قبیل، اونم با تأکید سنگین که امام پشتش قسم میخوره. پیداست حالا شاید یه مقاومت هایی در مقابل این مطلب بوده که امام روش تأکید میکنه به این شکل. این روایت بله. بعد راوی میاد سوال میکنه در مورد یسدجوعه ها یک توضیحاتی میخواد، فدهن فلم و سبق و اینا رو توضیح میخواد. امام هم خب یه محدوده اونم در حد بخور و نمیر اونی که معین کرده، قبن یومون و یومون لا، لم فی کل سلاسه، سبق فی کل ستت اشهر. ببینیم حالا چه فرمودی؟ سبق اصل لغتش یعنی رنگ. به اون جور ادامه هایی مثل زیت و خل و امثال اینا که نونو میزنن توش و رنگ میگیره و مزه میگیره، مزهش رو نیست رنگش، به این مناسبت به این جور چیزا مثل سرکه و ادام و امثال اینا گفتن سبق. نه خیر، اونو وقتی میبره میده به برای خونش تو چی میبره؟ میدونم چجور میبری؟ چه کار؟ خمره میکنه یا یه ظرفی، بالاخره یه شیشه ای. زیل روایت کجا؟ بله. چرا خود ضبط نمی کنی؟ من هنوز اون تیکه روایت نخوندم. دیروز در حال اجمال بودیم. حالا بله. بعد این دو سه تا سوال راوی که تموم میشه، لسان روایت یه مرتبه عوض میشه. ولا ینبغی ان یغفر بیته من ثلاثه اشیاء، لا ینبغی. لا ینبغی چی شد؟ اون تیکه اول واجب، حقه علیه کذا و کذا، اینجا لا ینبغی رفت توی سلسله مستحبات، دستورات استحبابی. صاف لسان روایت عوض شد. ولا ینبغی ان یغفر بیته من ثلاثه اشیاء، خونش از اینجور چیزا خالی نباشه. اینا جز مستحباته. خان آقای خلیلی؟ بله؟ اینکه جلو میفته اظهار فضل میکنی یه وقتای خیلی منفعت نداره. بنابراین این روایت هیچ منافاتی با روایات گذشته نداره، چیزی هم اضافه نکرده. عمدم اون اول روایت حقش این و این، اونم با اون تأکید سنگین که اگر این کار را انجام داد حقش را ادا کرده با قسم. فقط والله ادا حقها، پوش کنی خورده. یه روز که بی خود تعطیل میکنه، عوضی که باید تا دو هفته هم اصلا حرف بزنه، حالا حرفای بی خودم میزنه. میدونم میخوای بگی، خیلی خوب. نه، بنابراین این روایت نه تنها تعارض نداره، هیچ چیزی اضافه بر اون روایات نداره. بله، اضافهش این مستحباتشه. از این نوع مستحبات ما خیلی داریم تو همین روایات نکاح و در رابطه با همین انفاق بر زوجه، روایات بسیار داریم که به اون واجب اکتفا نکنید، هرچی بیشتر رها و رفاه خانواده چنین، اونا به جای خود رو چشممون. اما واجب را میگه در همین حد، یسد جوعتها و یستر عورتها ولا یقبه له وجها، بد اخلاقی هم نکنه. کجاش معارضه با روایات دیگر؟ چه تعارضی داره و چی اثبات شده در این روایت؟ سرح فیها به اکثر من سبعت اشیا، کجای سرح؟ اون دو سه مورد، فدون فلم و سر، اینا همه جزء تعامه، جزء بند و بیلای تعام، نحوه ها، مصادیق و امثال اینا سلله امدش یسد و جوعت ها، سیر شدنشه، همون اساسه که روایات دیگه هم میگه. اونا را حالا راوی ای سوال کرد، توضیحاتی هم امام فرمود، اونا هم در حد تعبیری که بخور نمیر، یه مقدار محدود که لازمه سد جوعه. پس روایت اساساً هیچ گونه تعارضی و حتی تفاوتی با روایات گذشته ندارد که ما بیاییم بخوایم در صدد توجیهش بر بیاییم. حالا ما بیان صاحب و سائل یا بیان این بزرگواران و دیگران در فقه، نه، اصلا جای این حرفا درش باقی نمیماند. با توجه به این بیان، نه طبعا دیگه جای بحث هم از سندش نیست. حالا سندش درست یا نادرست، ما استدلالمون که متکیه بر این روایت نیست و در این مقدار که مورد دلالت این روایت، روایات گذشته را هم هفش داشتیم از همین قبیل، پس نیازی نداریم از این نظر که بحث کنیم درباره سند این روایت. در این حال، حالا چون در بحث بعد ممکنه مورد نیاز بشود، سندش اشکالی که داره فقط از یه ناحیه است. نوح بن شعیب عن شهاب بن عبد ربه، که آدم وقتی این سند رو هی میخونه یاد یمن میفته. آقای دیانت، بله، بله، شهاب، بله، ولی یمن اسمش چیه؟ اونم عبد ربه دیگه، اسمش منصور، اسم پدرشه. الحمدلله، الحمدلله، همه تو سیاستتون درجه بالاست. بله، ایوری ها یعنی چی؟ میگم اسمشی بود، منصور هادی. در رابطه با این روایت، اشکال سندی که درش هست همین آقای نوح ابن شعیب و الا افراد دیگرش همه خوب سطح بالا. اشکال از ناحیه ایشونه و این که ما به این نام نوح ابن شعیب دو تا داریم، نوح ابن شعیب بغدادی و نوح ابن شعیب خراسانی. نوح ابن شعیب خراسانی مجهولون، چیزی دربارش گفته نشده، در حالی که نوح ابن شعیب بغدادی ثقتون با تأکید، اما خراسانی چیزی دربارش گفته نشده. و وقتی مطلق گفته بشه نه کلمه بغدادی نه کلمه خراسانی، می شود مردد بینهما نتیجتا از حجیت ساقط میشه. این اشکالیست که از نظر سند شده. البته در جواهر از همین روایت تعبیر به صحیحه می کند، صحیحه شهاب ابن عبدربه. چطور شده؟ آقای صاحب جواهر معتقد شده که اینجا این راویش نوح ابن شعیب همون نوح ابن شعیب بغدادیست و از این جهت ثقتون و لذا تعبیر به صحیح می کند، یا نه یه نکته دیگری که مرحوم اردبیلی در جامع الروات اشاره می کند که اصلا این دوتا یکی هم دوتا نداریم. اگر در رابطه با نوح ابن شعیب خراسانی صحبتی نشده، توصیقی نشده، چون در ذیل نوح ابن شعیب بغدادی گفته شده دیگه، اینجا نه تکرار نشده چون این همونه، شخص دیگری نیست. و بعد قرائنی میاره بر این مطلب مرحوم صاحب جامع الروات در جامع الروات صفحه جلد دوم صفحه 297 میگه این همونه و دوتا نداریم. شایدم صاحب جواهرم به همین معتقد بوده و لذا میگه صحیحتون. این هم دفاعی که میشود از سند این روایت کرد. حالا روایت در هر حال فعلا که در مقام اصل استدلال بر اصل مطلب اصلی، سوا ان تم او لم یتم سندش، روایات دیگه داشتیم دال بر این مطلب. حقیقت این است که خوب دقت کنید، حالا از اینجا برادران کمکمون کنید، احتیاج داریم به کمک شما. مطلقاتی که داشتیم، مطلق آیه شریفه و روایات دسته دوم نفقه 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 ما باشیم و عموم و اطلاق نفقه، بله خیلی چیزا رو شامل میشه، طعام و خادم و چنین و چنین هایی که حالا گفته شده. اون وقت میشه با اون عموم نفقه استدلال کرد بر این متن طولانی که در وسیله مرحوم آصحاب الحسن فرموده، در تحریرم مرحوم امام تبیت کرده، در و به اصطلاح محققم در شرایع 7 مورد ذکر کرده، صاحب جواهرم در جواهر 8 مورد همینا رو به تفصیل ذکر کرده. ما باشیم و عموم کلمه نفقه حق با ایناست، هم به آیه استدلال کنیم هم به دو روایتی که تکیه کرده بود بر نفقه به عمومه. اما خب ما این مقیدات رو داریم، این روایات دسته سوم 8 روایت محدودش میکرد، یسد جوعها و یک سو عورتها. بعضیا صریحاً لسان تقییده، مثل همین لسان ابن عبد ربه که اگر این دوتا رو انجام داد فقط والله ادا حقها، تقیید میزنه. روایات دیگری هم که خوندیم، روایت عمرو بن جبیر عزرمی قال یکسوها من العرا و یطعمها من الجوع و اذا اذنبت غفر لها قالت فلیس لها علیه شیئون غیر هذا. قال لا، آمد از پیغمبر سوال کرد حق زن بر مرد چیه، پیغمبر همین دوتا رو فرمود، بعدم گفت غیر از این حقی ندارد؟ فرمود نه. بعدم گفت پس من هیچ وقت ازدواج نمی کنم. جلوی پیغمبر، پیغمبر این چیوش نگفت دیگه، چیزی نفرمود. قسم سومی یا روایت اسحاق ابن عمار، روایت 5 باب 1، قلت لابی عبدالله ما حق المرأة على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا قال يشبعها و يكسوها و جهلت غفر لها. باز همین دو حق که اگر انجام بدهد کان محسنا، یه درجه بالاتر از انجام واجب، حالا اون شاید مربوط به این به اصطلاح ازا این جهلت باشی. همین دوتا و مشابه این روایات، روایت اسحاق ابن عمار دیگر که اینجا 3 باب 1 به اصطلاح انه سأل ابا عبد الله من حق المرأة على زوجها قال يشبع بطنها و يكسو جثتها و ان جهلت غفر لها. این هم همین است. حالا این دو روایت اسحاق ابن عمار که در وسائل یکی رو تحت شماره 5 آورده و این دیگری را تحت شماره 3 باب 1 نفقات، هر دو جا در ذیلش صاحب جواهر میگه وقت تقدم، بعدم آیونی که ذیل رو معین کردن پاورقی ها هر دو زدن به روایت اول باب 88 از مقدمات النکاح، هر دو به اونجا زدن. اما وقتی به اونجا مراجعه میکنی اینو اونجا یکیشه، هر دوش نیست و همین دومیه، نه اون روایت اول. اونجا یه همچی چیزی، اون روایت اول که 5:1 نقل نشده، همین روایت دومی نقل شده. ولی خب صاحب جواهر هم ذیل این روایت پنجم هم ذیل روایت اول میگه قد تقدم، پاورقی هم مرحوم آقای ربانی میزنه به باب 88 در حالی که اونجا یکیشی نقل شده. بعدم صاحب وسائل در اینجا میگه که صدوقم نقل کرده، در حالی که وقتی به صدوق مراجعه میکنیم در صدوق در زید وسائل همیچی، اما صدوق در فقیه نقل کرده همین دومی رو، یعنی روایت 3 رو نه روایت پنج رو. روایت پنج در صدوق نیست. البته مجلسی اشاره به اون روایت میکنه، به روایت پنجم شب، و تعبیر میکنه که فی الموثق کالصحیح کالکلینی، اون وقت روایت اول رو نقل میکنه. یه تشتتی هم اینجا خب الحمدلله تحقیق میکنید و اینا چه جورکی این ارجاعات یه مقدار ناصحیحه در این موارد. در هر حال لا یزر رو به بحثنا فعلا، عمده اینی که این روایات تغییب میزنه اون اطلاقات را، لسانش لسان تغییده. بعضیا به صراحه که نفیان لا حق غیر از این، لا حق غیر از این، بعضی هاشم که لسانش اینجور نیست اون لسان مثبت رو داره، یعنی وقتی میپرسه حقش چیه یا داره در مقام بیان اونه همون دوتا رو نقل میکنه بدون چیز اضافه‌ای. من جمله روایت ربیع ابن عبدالله و الفضیل ابن یسار، اونجا در ذیل آیه شریفه و من قدر علیه رزقه ان انفق علیها ما یقیم زهرها مع کسوتین و الا فرق بینهما. ما حالا خیلی رو این تیپ تکیه نمی کنیم، چرا که این حالا این ملاحظات دیگری درش هست که اگه بخوایم تکیه کنیم یه انقلت و قلت هایی درش هست، ولی این روایاتی که رسماً به لسان تغییب داریم همینایی که باز اشاره کردیم، ما حق المرأت علی زوجها قال یشرو بطنها و یک سو جستها و این جهلت قفر لها، یا در اون نقل دیگر ما حق المرأت علی زوجها الذی اضافه علیه کان محسنا قال یشبعها و یکسوها و این جهلت قفر لها. اینا هر دو سندشون هم معتبر، اون روایت عزرمی را ممکنه در سندش شک تشکیک کنید، سندش قابل تشکیکه، ولی این روایتین سندشون معتبر و بعض دیگر چون در این قسم روایات زیادی را اشاره کردیم، روایت ابی بصیر روایت دو، روایت اسحاق ابن عمار که گفتیم، روایت جمیل دراج روایت چار، باز روایت روح ابن عبدالرحیم روایت شیش، و روایت باز روایت یونس ابن عمار روایت هشت، اینا همه لسانشون تغییره. خب قاعده تغییر چی اقتضا میکنه؟ اونا فقط یه مطلقات بود، نفقه. اما وقتی از امام سوال میکنن نفقه چیه، همین دوتا، اونم با لسان محدودیت تهدید، چیکار باید بکنیم در اینجا؟ چیکار باید بکنیم؟ و آیا حالا با این جور روایات می شود گفت لیس لنفقت کما صرح به بعضهم حقیقت شرعیه فیرجع فیها الى العرف؟ البته اینجا کلمه حقیقت شرعی رو باید گذاشت کنار، باید مدعی بشید لیس فیها حد شرعی، بس کلمه لغت نیست که حالا حقیقت شرعیه یا نه، نه اون اصلا مطرح نیست، تعبیر شد مسامحه باشه. آیا با این روایات میشود گفت که نه از نظر شرع چیزی بیان نشده، از همه این روایات چشم پوشی کنیم؟ بله، اگه این روایات نبود ما بودیم و همون آیه قرآن یک، بعدم روایات دسته اول یجب النفقه به ما هو النفقه، بله اطلاق نفقه اون اقتضا میکرد، حدی هم نداشت، فیرجع الی العرف. اما این روایت رو چه کنیمش؟ فمن العجب، نمیدونم اینی که گفتم واقعا بررسی کنید ببینیم هیچ کدوم این آیون حتی صاحب جواهر هم متعرض این مطلب نشده که بابا این روایت رو میخوای چیکارش کنی. در اینجاش نه اصلا متعرض نشده. و همین بزرگوارایی که مشروحن هم آوردند و روایاتش هم بهش اشاره کردند در این حال در مقام جمع هیچ بهش اشاره نمی کنن. همون اطلاقات نفقه تنقیه من از چی کنیم؟ نفی میکنه. نه از این دوتا میقید از این نیست تنقیه من تو چی؟
مثلا
روایت 8 باب 1 میگه که مل احسان، مل احسان الی قال اشبه متنها و جثتها و فرزندها. احسانش که یه مرتبه بالاتره، یعنی واجبت رو انجام دادی به اضافه یه چیز دیگری که من عرض کردم لعل اون احسانش ناظر به همون انجهلت قفر لها باشه.
نه
نه نه خیلی خوبه. بگو لباس قضا حدی نداره، یکی ممکنه کم خوراک باشه، یکی هم امثال شما سینه بزنه بیشتر خواسته باشه. زمانهای مختلف هم فرق بکنه. ببینید عرض کردیم روز اول که نبودی، روز اول که نبودی در اینجا و در این مباحث. یکی اینه که اون سلوه و سرمشق چی واجبه، یکی این که اون فردی که واجبه، اون عنوانی که واجبه چگونه ادا میشه. واجب سد جو، سد جو به چه نحو، اون مطلب اون آخر. اما سد جو و کسوه، مثلا کسوه در اون روایت گفت تابستونی زمستونی هر کدومم دوتا برای شور و شور داشته باشه، خیلی بجاست، خیلی روشنه. میگیم بالاخره این گوش نمی کنی، میگیم کسوه و طعام. نه اون چونش کو، اون چونش کو، نه خیلی اون در این دوتا، این دوتایی که براش واجبه بله با این خصوصیات، اما اونای دیگه چی؟ در کسوه گفت تو اون وقتی که بچه بودی و ادبیات میخوندید گفتن ثبت الارض ثم منقش، یا ثبت الارض ثم منقش، اول واجبش رو ثابت کن بعد بگو این واجب در چه حدیست. مدتی برای مهدی پور توضیح دادم مطلبی رو که روز چهارشنبه نبود، شما چه روش داشتی؟
یاد خودمون
اینو در طول ثابت می‌کنه که بخوای حدش معین کنی. یا تو این
جوش رو خود بعد دیگه ثابت شد. اینا دیگه شاید ثابت شد.
خیلی چیزای دیگه که حالا تو این
شاید مراد از این روایات این دو تا امر گفته حد اقل نفر
شاید، ولی دلیل کو؟ دلیل کو؟ بله این که
اون موقعی که پیغمبر خدا صلوات الله علیه فرمود این مقدار، وقتی بود که یه عده فقیر بدبخت مسلمان ها صحبه جمع شده بودن روزی چهار تا خرمای خشک گیرشون می آورد و گفتن به پیغمبر که از بس خرما خوردیم شکممون داره منفجر می شه. اون موقع می فرمود این شما، اما آیا حالا همینطوره؟
طیب الله آقای حسینی منبر خوبی رفتی، حیف که آقایون گریه نکردن.
اگر روزه شب خوندن
روزش خوندی بله بله حیف که گریه نکردم همون موقعیم اولا اینا فرمایش پیغمبر مال اون زمان نبود، زمانهای مختلف در اصول مختلف فرمود. ثانیاً همون زمان هم عده زیادی امکانات داشتن، یه عدهش اونجور بودن. بله تاریخ جنگ تبوک چنین، ابوذر چنین، اینا افراد نمونه بودن که خود گفته میشه به عنوان سرمشق، ولی در همون زمان هم ثروتمندها زیاد بودن.
همین
بابا یه روایت داره که لایوز من بود مال من خمسه، یکیش اونجا یه است که نفره کم بده مال زیاد کم، یکیش بخله، یکیش دیگه نمیدونه. من یه مطلبی را مکرر رابلای عرایزم همین چند روز عرض کردم، البته فکر میکنم یه مقدار به وضوحش واگذار کردم دیگه بیان، ولی در اینو نه اجازه بدید در باب نفقه در خانه، چه بر زن و چه بر اولادی که تو خونه داره و تحت کفالتشن، یا حتی برای غلامان کنیز و برده و غلام و امثال اینها، روایات زیادی داریم در تکثیر و ترویح بر اونها. آسان کنن، زیاد بدن، بخل نکنن، خصت نشون ندن، موجب وسعت رزق میشه، هرچی بدی از یه دست از دست دیگه میگیری، چنین زیاد الا ماشاءالله.